استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مشران و جرگه افغانستان می گوید با تأخیر انتخابات چاره جز ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود ندارد. نظر کارشناسان حقوقی را نیز درباره مشروعیت حکومت افغانستان و ادامه کارش میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
قمندان امنیتی ولسوالی درقد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید سال 2018 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. حزب حاکم بنگلادش به رهبری شیخ حسینه اعلان کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید میزان تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در سال 2018 میلادی در جهان بیشتر بوده است. در گزارش سالانه این فدراسیون که امروز نشر شد گفته شده که 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سال 2018 میلادی در قتل‌های هدفمند، حملات بمی و جنگ‌ها کشته شدند. در سال 2017 میلادی 82 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شده بودند. در این گزارش سال 2018 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. به گفته فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در این سال 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. قمندان امنیتی ولسوالی درقد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت دگروال محمد عمر قمندان امنیتی ولسوالی درقد در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده است. به گفته ای آقای هجری این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در برابر دفتر والی تخار رخ داد و ماین در موتر آقای عمر جابجا شده بود. سخنگوی والی تخار همچنان گفته است که در نتیجه این انفجار 3 فرد ملکی نیز مجروح شدند. تا اکنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است؟ مقامات محلی ولایت بادغیس از کشته و زخمی شدن 10 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت
مخالفین مسلح دولت در مقر تلفات سنگینی متحمل شدند که قرار معلوماتی که ما از نهادهای تشکیل برسته آوردیم به شمول مولا صالح مشهور به پردل، ولسوال نمنهاد، ولسوالی قادس، ولسوال نمنهاد و مخالفین مسلح دولت 5 تن هم کشته دارن و 7 تن هم زخم برداشته.
به گفته ای آقای شهابی در جریان این درگیری یک عسکر اردوی ملی نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عادله رازمهین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه این کشور را به حیث سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین کرد. یک منبع حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است، اما تا هنوز ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. قبل از این محمود سیقل سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حزب حاکم بنگلادش به رهبری صدر اعظم شیخ حسینه اعلان کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. انتخابات پارلمانی در بنگلادش دیروز یکشنبه 30 دسامبر برگزار شد. مقامات کمیسیون انتخابات بنگلادش اوایل امروز گفتند که حزب عوامی لیگ از جمله 300 کرسی پارلمانی این کشور 288 کرسی را به دست آورده است. اما اتحاد اپوزیسیون به رهبری حزب ملت‌گرای بنگلادش که برنده 6 کرسی پارلمان شده، نتایج انتخابات را نپذیرفته ادعا کرده است که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها دیروز حداقل 17 تن در خشونت‌های مرتبط با انتخابات در بنگلادش کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، بشار الاسد رئیس جمهور این کشور گفته است نیروهای عراقی می توانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در خاک سوریه حمله کنند. این گزارش چند ساعت بعد از آن ارائه شد که عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفت که مقامات امنیتی این کشور با بشار الاسد در دمشق دیدار کرده پیشنهاد کردند. در حالی که نظامیان آمریکایی از سوریه بیرون می شوند، بغداد یک نقش بزرگتر را به عهده خواهد گرفت. صدر اعظم عراق با اشاره به اعلان ناگهانی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه به خبرنگاران گفت این موضوع پیچیدگی‌های زیاد دارد. به گفته آقای عبدالمهدی، عراق با سوریه 600 کیلومتر سرحد مشترک داشته و داعش در امتداد این سرحدات حضور دارد. در حالی که تنش‌ها بین کوریای شمالی و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی به ارسال پیام‌های آشتی جویانه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه می‌دهد. روزنامه چوسون البا با نقل قول از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که آخرین نامه رهبر کوریای شمالی 28 دسامبر از طریق یک چنل نامشخص به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسانیده شده است. در این گزارش در مورد محتویات پیام رهبر کوریای شمالی معلومات داده نشده است. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا با بن‌بست مواجه شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی 12 جون سال جاری میدادی در سنگاپور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه افغانستان میگوید با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بدون ادامه کار حکومت وحدت ملی راه حل دیگری وجود ندارد.
موعد معاینه فقط نشده که به خوبی بود حکم قانون تطبیق میشد، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معاینه را برگزار کنن بنابر مصلحت هایی که از خودشان وجود دارد باز هم کدام مشکلی ندارد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که در سال 2018 میلادی که امروز آخرین روزش است، 94 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند. مقام‌های افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تأکید میکنند.
وای میگوید تمام تلاش های ما این است که این راه را دوام دار نگه داریم و برای این هدف تعهدات سیاسی و اقتصادی در ترکیه بسیار مثبت است.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه افغانستان میگوید با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بدون ادامه کار حکومت وحدت ملی راه حل دیگری وجود ندارد. محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برخی مصلحت‌ها و اصلاحات به تأخیر افتاده، ادامه کار حکومت مشکل ندارد. در همین حال برخی حقوقدانان ادامه کار حکومت را پس از اول جوزا نامشروع عنوان می کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه می گوید اگر به خاطر برخی مصلحت ها و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی انتخابات به تأخیر می افتد، ادامه کار حکومت کنونی مشکل ندارد. محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه تأخیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت فعلی باید به کارش ادامه دهد.
امکانش می بود موعد معاینه برقرار می شود که به خوبی بود حکم قانون تطبیق می شود، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معاینه را برگزار کنن بنابر مصلحت هایی که نزد خودشان وجود دارد باز هم کدام مشکلی نداشته. ولی خوبی خوب باید دوام بکنه دیگر. این دوام نکنه باز در این چهار ماه آسم و امکان حکومت دیگری خوب.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته به گونه رسمی تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و گفت که این انتخابات به جای 31 حمل در 29 سرطان سال آینده برگزار خواهد شد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات بنابر دلایل گوناگون پس از مشوره با جریان‌های سیاسی و طرف‌های دخیل در انتخابات گرفته شده است. آقای صیاد نبود ظرفیت‌های لازم در کمیسیون انتخابات، ناامنی، بتی بودن روند ثبت نام کاندیداها، ثبت نام رای دهندگان و برخی مشکلات دیگر را از دلایل تأخیر انتخابات خوانده است. به گفته وی در 29 سرطان در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی‌ها نیز برگزار خواهند شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. در همین حال کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان میگوید دوام کار حکومت وحدت ملی پس از تاریخ تعیین شده غیر مشروع بوده و همچنان این کار به ضرر کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود.
برای اینکه مردم برای همین دوره 5 ساله رای داده اند، یک روز هم اگر از آن می گذرد اراده مردم در آن موجود نمی باشد. امید دارم که در این موضوع دقت شود، چون مشکلات به بار می آورد و کاندیداهای دیگر هم متضرر می شوند.
مخصوصا نمایندگان دیر بده که
قابل یادآوری است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان هم یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. هرچند آقای غنی تا حال به گونه رسمی به عنوان کاندیدا ثبت نام نکرده، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند نماینده وی بسته معلوماتی از ثبت نام کاندیداها را به دست آورده است.
در این حال اتحادیه حقوقدانان افغانستان هم ادامه حکومت وحدت ملی بعد از اول ماه جوزای سال آینده را غیر قانونی و به ضرر ملت عنوان می کند. همکارم آرزو قیاسی با فضل سبحان مصباح معین این اتحادیه گفتگو کرده و در آغاز از وی در مورد ادامه حکومت پس از تاریخ اول ماه جوزا پرسیده است.
بر مبنای ماده 61 قانون اساسی میاد کاری رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا خاتمه پیدا میکنه و امتداد کار رئیس جمهور در حقیقت در تضاد با قانون اساسی و نامشروع تلقی میشه. از لحاظ حقوقی مسئولیت مربوط میشه به کمیسیون انتخابات و در کل مسئولیت راجع میشه به خود رئیس جمهور که به اساس ماده 64 فقره اول اونا مکلفیت از اجرای تطبیق قانون اساسی را داره، یعنی نظارت بکنه از تطبیق قانون اساسی. از لحاظ حقوقی حکومت بعد از تاریخ اول جوزا متاسفانه که چنین چیزی نخواهد بود، یعنی مشروعیت حقوقی را نداره و کدام راه حلی که استثناء را در نظر بگیره هم وجود نداره که به این وضعیتی که فعلا ادامه داره.
مثبت فکر میکنین این وضعیت که قانون به گفته شما در اون نقض شده یک عمل قصدی بوده یا ناچار پیش اومده؟
خب وضعیت را اینا به شکل قصدی آوردن، یعنی این حالت نیست که مثلا یک حالت آفات طبیعی باشه یا فورس ماجور باشه، یک وضعیت باشه که ارادی از اینا دخیل نباشه. به هر حال این حالت آورده شده و این شاید به هر دلیلی که هست بالاخره دلایلش بسیار توجیه پذیر نیست، اما به خاطر از اینکه این وضعیت بیشتر از این دوام نکنه، به خاطر ما از این حراسان هستیم که قبلا در ولسی جرگه ما به مدت این حدود 4 سال میشه که به طور غیر مشروع اونا کار میکنه، قانون وضع میکنه و اونجا در حقیقت در تضاد با قانون اساسی. حراس ما از این است که خدا نخواسته این وضعیت ریاست جمهوری هم به این رقم امتداد پیدا نکنه.
بله، مسئول صاحب، پس این تأخیر انتخابات و دوام حکومت وحدت ملی بیشتر به زیان کی تمام میشه؟
خب زیان بیشترش به مردم است، چه به خاطر که هر بحرانی که با وجود می آید او در حقیقت اولین کسانی که قربانی است او مردم افغانستان است. در قدم دوم به کمیسیون انتخابات، به هر دو کمیسیون های انتخاباتی زیان میرسانه، به خاطر که از لحاظ حقوقی مسئولیت بیشتر مربوطی است. در قدم سوم به حکومت، به خود شخص رئیس جمهور که اینا در حقیقت ناظر هستند بر تطبیق قانون اساسی و اینجا صریحا قانون اساسی نقض میشه. به سطح بین الملل کشور ما تاوان میرسه، یعنی اعتمادی که ما در سطح بین الملل داریم کاسته میشه، دونرا کمک خود را بند میکنه و اعتماد ما صدمه پیدا میکنه.
فضل سبحان مصباح، معین اتحادیه حقوقدانان افغانستان، درباره مشروعیت حقوقی ادامه کار حکومت پس از تأخیر انتخابات ابراز نظر کرد. ساعت 1:15 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت لغمان میگویند که امسال حاصل سبزی این ولایت افزایش داشته است. محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت لغمان میگوید در جریان سال جاری بیش از 7020 هکتار زمین در این ولایت سبزی کشت شده بود و تا کنون به 165 هزار متریک تن رسیده است. آقای خوشحال گفت سبزیجات این ولایت شامل بادرنگ، بادنجان سیاه، بامیه، بادنجان رومی، گلپی، کدو، پیاز، کچولو، کاهو، مولی سفید، مرچ و شلغم میباشد. لغمان و پایتخت تا سبزیجات افغانستان مشهور است. موقعیت جغرافیایی و نزدیکی آن به کابل اهمیت این ولایت را چند برابر ساخته و روزانه ده ها موتر سبزی این ولایت به کابل و ولایت های همجوار آن صادر می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار می گوید که مشکلات موجود در تورخم تجار افغان را دل سرد ساخته است. شمس الحق مجاهد عامل اجرایی این اتاق می گوید 3 ماه می شود که بیش از 2000 کانتینر در تورخم متوقف ساخته شده که حدود 500 کانتینر آن مملو از زغال سنگ است و افزود که این باعث شده تا کرایه کانتینرها در کراچی بلند رفته و روزانه هم ده ها هزار افغانی به تاجران افغان خساره وارد شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی نماید. مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از دیر می شود که باعث نگرانی تاجران هر دو کشور شده است. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 95 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. یک گروه جهانی میگوید که در سال 2018 میلادی که امروز آخرین روزش است، 94 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند و افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. نایب صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین. سلام به خبرنگار، به همه شنوندگان عزیز.
جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
بله، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در گزارش سالانه خود که امروز به نشر رسیده میگوید که 94 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای در نتیجه قتل‌های هدفمند، حملات بمبی و جنگ و درگیری در سال 2018 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش این فدراسیون که مقر آن در بروکسل پایتخت بلژیم است، این رقم تلفات خبرنگاران یک افزایش را نسبت به سال 2017 نشان می‌دهد که در سال 2017 82 تن خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند. تلفات امسال پس از سال 2012 میلادی رقم خبرنگاران رسانه‌ای کشته شدند در که یک رقم بسیار بزرگی بود، یعنی در سال 2012 میلادی 120 تن رسیده بود، یعنی بعد از سال 2012 امسال بلندترین رقم نشان می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از سال 1990 به این سو گزارش سالانه تلفات خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را ارائه می‌کند و سال 2006 میلادی را که در آن 155 کارمند و رسانه‌ای کشته شدند مرگبارترین سال خوانده است.
بله، طوری که شما گفتین افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند. بعد از افغانستان کدام کشور دیگر است؟
بله، همچنان که شما گفتین در سال 2018 میلادی بوده که 16 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و تقریبا از این در مکزیکو 11 تن، در یمن 9 تن، در سوریه 8 تن، در امریکا 6 تن و در پاکستان و سومالی هر یک 5 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند. در میان خبرنگاران یکی هم جمال خاشقچی، خبرنگار مخالف حکومت عربستان سعودی می باشد که برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت و در امریکا زندگی می کرد. آقای خاشقچی که منتقد محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی بود، در دوم ماه اکتبر امسال از سوی یک تیم فرستاده شده از عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه کشته شده. اما عربستان سعودی رد کرده که گویا ولی این کشور با قتل جمال خاشقچی ارتباط دارد. قتل این خبرنگار از سوی جامعه بین المللی تطبیق شده است.
بله، طوری که شما گفتین افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد خبرنگاران در سال 2018 در آن جان باختند. شایان تذکر است که 3 خبرنگار رادیو آزادی در یک حمله واحد در این سال در کابل جان باختند و به شهادت رسیدند. شما از خبرنگار سعودی گفتین آقای جمال خاشقچی. مقام های فدراسیون و گزارش های دیگر گروه های حامی حقوق خبرنگاران در مورد حادثه وای چی میگن؟
بله، اونا میگن که خب یک خبرنگار برجسته بود که تمام جهان در مورد از این گپ زدن، ولی ژورنالیست ها به خاطر کشته میشن در کشورها که اینا شاهدان عینی حوادث میباشن. به گفته امی فیلیپ لیراوت، رئیس فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، در نتیجه زمانی که یک خبرنگار و یا چندین ژورنالیست در یک کشور کشته می شوند، شما شاهد خود سانسوری هم می باشین. رئیس فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفت جمال خاشقچی یک مورد کاملا شناخته شده بود، اما شما می دانید چیزی که تکان دهنده است این است که قاتلان 9 خبرنگار از جمع 10 تن آنها که در جهان کشته می شوند بدون مجازات باقی مانند. این بسیار مهم است. خبرنگاران بدون سرحد که یک گروه دیگه مدافع حقوق خبرنگاران هست، در 18 ماه دسامبر گفته که در سال 2018 میلادی، یک سال بی سابقه، در خصومت علیه خبرنگاران در سراسر جهان به شمار می رود. گزارش گروه خبرنگاران بدون سرحد یافته های کمیته بین‌المللی محافظت از خبرنگاران را که در ماه اکتبر به نشر رسیده تقویت میکند و در این گزارش گفته شده که در جریان یک دهه 324 خبرنگار کشته شدند که هیچ یک از مرتکبین قتل آنها مجازات نشده. این واقعا تکان دهنده است.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکار مقیم نایب گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که سال 2018 میلادی برای خبرنگاران در جهان مرگبار بود. 94 خبرنگار در سرتاسر جهان در این سال کشته شدند و افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین شمار خبرنگاران در سال 2018 در آن کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تأکید می کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در پیوند با گفتگوهای صلح و تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله‌اش نوشته طالبان گروهی نیست که با مدارات در رابطه با مسئله جنگ و صلح افغانستان گفتگو کنند. روزنامه نوشته است این گروه از یک سو به شدت زیر سلطه بیگانگان از جمله استخبارات پاکستان قرار دارد و از جانب هم حالا احساس می‌کنند که جنگ در افغانستان به سود آنان تمام خواهد شد. در سر مقاله آمده است دلیل این کار تغییر در برنامه کاری آمریکایی‌ها در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان است که به یک بارگی حس برتری در میدان‌های جنگ را در ذهن آن گروه جا داده است و از این رو آنان نمی‌خواهند با نمایندگان دولت افغانستان بحث و گفتگو کنند. روزنامه همچنان نوشته است باید به گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار نبود و از همین اکنون باید این گروه تروریستی در سراسر کشور سرکوب و نابود شوند. روزنامه هیواد نیز در سر مقاله‌اش در همین مورد نوشته است. هیواد نوشته است بدبختانه باز هم طالبان در نشست پلان شده جده از گفتگو با هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان انکار کردند. در سر مقاله آمده است صلح اسلامی خاص تمام افغان‌ها است و انکار از این خواست حیثیت و موقف طالبان را زیر سوال قرار می‌دهد. روزنامه مسیر در سر مقاله‌اش روی مسئله تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته است. روزنامه نوشته است کمیسیون مستقل انتخابات مسائل را پذیرفت که خواست حکومت افغانستان بود و به همین دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 3 ماه به تعویق انداخت. در سر مقاله آمده است بر اساس فیصله جدید در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی غزنی همه یکجا در 29 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار می‌شود. سر مقاله نویس نوشته است این فیصله خلاف قانون است و زمینه ساز مشکلات زیادی خواهد شد. با باور سرمقاله نویس کمیسیون مستقل انتخابات به طور کامل تحت کنترل ارگ است و از چنین یک کمیسیون انتظار یک فیصله مستقل و قانونی را نمیتوان داشت. در سرمقاله تاکید شده است که این فیصله نه خواست احزاب سیاسی و کاندیدان بوده و نه هم از کمیسیون، بلکه به باور نویسنده این فیصله ریاست جمهوری بوده و کمیسیون هم آن را پذیرفته است.
مقام‌های افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تأکید می‌کنند. یک هیئت افغان که بر ریاست خانولی بشرمل معاون اداری و تکنیکی اداره امور به ترکیه رفته می‌گوید که مقامات ترکیه برای آنها در کنار راه لاجورد از ساخت یک کوریدور دیگر اقتصادی نیز اطمینان دادند. شماری از کارشناسان بخش انکشافی می‌گویند که ادامه تجارت از راه لاجورد با عمق استراتژیکی افغانستان کمک می کند. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که موترهای مملو از کالاهای افغانی از راه تاریخی لاجورد به ترکیه رسیده است، مقامات افغان می گویند که تجار ترکیه آماده است که از طریق همین راه اموالشان را به افغانستان بفرستند. به خاطر تنظیم بهتر امور، هیئت افغان به ریاست خانولی بشرمل، معاون تکنیکی و اداره امور در حال حاضر در ترکیه است تا روی سهولت‌های بیشتر با مقامات ترکیه گفتگو کنند. آقای بشرمل که تاکنون با شماری از مقامات و تجار ترکیه ملاقات کرده است، بر رادیو آزادی گفت که تعهدات قوی برای استفاده از راه لاجورد وجود دارد.
زمان کلی زیار
وی میگوید تمام تلاش های ما این است که این راه را دوام دار نگه داریم و برای این هدف تعهدات سیاسی و اقتصادی در ترکیه بسیار مثبت است. برای این هدف اموال از این طرف نیز آماده است تا با کانتینرها بارگیری شده و به افغانستان انتقال گردد. به همین گونه ما از هرات تا آقینه و بعدا تا ترخندی برای ساخت یک کوریدور اقتصادی با مقامات مختلف صحبت کرده ایم و اینجا اراده خوبی وجود دارد. این در حال است که به تاریخ 13 ماه جاری دسامبر 9 لاری مواد مملو از اموال افغانی بعد از یک تأخیر طولانی به جانب ترکیه حرکت کرد. محمد اشرف غنی در مراسم گشایش این راه گفت که افغانستان در حال حاضر در بخش تجارت از تهدیدات مسدود شدن راه توسط همسایه‌ها خلاص شده است، اما پس از افتتاح این راه لاری های اموال افغانی به ترکیه رسیده است و قرار است تا روز چهارشنبه آن را در یک مراسم رسمی به دست بیاورند. هیئت افغان در حال از آمدن موتورهای مملو از مواد از جانب ترکیه و از وارد کردن مواد با کیفیت به افغانستان خبر می‌دهد که تجارت یک جانبه از این راه نگرانی‌های را به همراه شده بود. پیش از این افغانستان بیشتر در خصوص صادرات و واردات اتکا به بندر کراچی پاکستان می‌کرد، اما گشایش راه‌های هوایی، زمینی و خطوط ریل مقامات افغان را باورمند ساخته است که ترانزیت و ترانسپورت افغانستان در تناسب با گذشته به طرف بهتر و ارزان شدن در حرکت است. از سوی دیگر کارشناسان بخش مدیریتی و انکشافی به این باورند که تجارت از راه لاجورد ابتکاری است که همزمان با سیاست و اقتصاد افغانستان کمک می کند. از این میان فردین هاشمی استاد پانتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
میشه گفت که دیگران باور میکنن که جایگاه تاریخی افغانستان که از لحاظ استراتژیک بوده میتونه تبدیل شه در عین زمانی که استراتژیک تبدیل شه به یک موقعیت ژئواکونومیک که این برای منافع اقتصادی ما و سیاسی ما در آینده تاثیرگذاری فراوان داره.
وای میگوید که تجارت از راه لاجورد نه تنها با صادرات افغانستان کمک میکند، بلکه افغانستان را با اموال اروپا و ترکیه نیز نزدیک کرده است. با گفته آقای هاشمی، این کار با رسیدن اموال با کیفیت به بازارهای افغانستان کمک کرده و در افغانستان باعث یک نوع رقابت سالم نیز شده میتواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت دقیقاً 1:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنوین. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
قمندان امنیه ولسوالی درقد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید سال 2018 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. رئیس جمهور افغانستان معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه این کشور را به حیث سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین کرد. مقامات محلی ولایت بادغیس از کشته و زخمی شدن حداقل 10 طالب مسلح در آن ولایت خبر می‌دهند. حزب حاکم بنگلادش به رهبری شیخ حسینه اعلان کرد که در انتخابات پارلمانی آن کشور برنده شده است. رئیس جمهور سوریه میگوید نیروهای عراقی میتوانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در قلمرو سوریه حمله کنند. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش در سال 2019 میلادی مسئولیت‌های بیشتر را در حل مسائل بین‌المللی به عهده خواهد گرفت. و در حالی که تنش‌ها بین کره‌ای شمالی و ایالات متحده ای آمریکا ادامه دارد، رهبر کره‌ای شمالی به ارسال پیام‌های آشتی جویانه به رئیس جمهور آمریکا ادامه می‌دهد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری و تأخیر افتاد. مشکلات فنی، خواستهای بزرگان و احزاب سیاسی علت اساسی این تأخیر خوانده شده است. در حالی که پیشترین کمیسیون بارها تأکید کرده که 31 حمل بدیل ندارد و انتخابات در همین تاریخ برگزار می‌گردد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنم.
ذبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با طرفهای دخیل در انتخابات به شمول جامعه جهانی، حکومت و سیاسیون مشوره های صورت گرفته و به زودی تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات اعلام خواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده بود. همچنان از 5 روز به این سو روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده که تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته‌های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند. پیشتر از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور و احمد ولی مسعود رئیس جریان سیاسی وفاق ملی خبر داده بودند که در انتخابات 31 حمل کاندیدا خواهند بود، اما تا هنوز هیچ کس خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام نکرده است. از سوی هم انتخابات ریاست جمهوری در حال به تأخیر میافتد که بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. در همین حال برخی جریان‌های سیاسی میگویند دلیل این که تا حال کسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نکرده این است که سیاسیون بعد تاریخ قبلی اعلان شده باورمند نبودند. فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان در این باره میگوید:
دلیل نخست این است که ممکن روند ثبت نام تمدید شود، دوم این که ممکن انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتد، سوم ممکن پروسه صلح پیشتر قرار گیرد، و علت چهارم که زیاد مهم خوانده می شود نبود اعتبار بر کمیسیون است. یعنی کسی بالای کمیسیون باور ندارد که بتواند انتخابات را به طور شفاف برگزار کند.
آقای اوریا همچنان پیش از این گفته است اگر انتخابات به خاطر شفافیت و آوردن اصلاحات به تعویق می افتد آنان انتقاد ندارند، و اما به گفته وی اگر در تأخیر انتخابات اهداف سیاسی دخیل باشد ائتلاف ملی بزرگ افغانستان با آن مخالف خواهد بود.
تأخیرهای ولسی جرگه و این که انتخابات ریاست جمهوری نیز به تأخیر افتاد مردم را نیز نگران ساخته است. خواست اساسی مردم سرانجام از کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟
من اونایی که رأی کامل برده بودم آرای بلند داشتم، اونا مثلا که پارتی نداشتم یا مثلا پول نداشتن اونا باز برکنار شدم و آرای نارپین گفتم، با کسی که پارتی داشت و پول داشت او رو باز مثلا بالا کشیدم و گفتم اینا رأی بردن و این رقم. واقعا کسی که خدمت به افغانستان به این مملکت مایه بکنه این دولت ما و شما اون چیز نمیپسنده. برای ریاست جمهوری هم فعلا به تحقیق انداختم که آینده این مردم افغانستان نامعلوم ناچیز بمونه. مردم افغانستان از این بیشتر تا چی وقت رنج بکشن، تا چی وقت مشکلات ببینن؟ پس دیگه از این کلونا و از اینا خواهشمندیم که همچو کارهای مسائلها ببینن بفهمن که چیه.
عبدالجبار هستم، یکی از باشندگان شهر هرات باستان. خواستم اینه که انشالله درستن که میخوایم ما اول خواست اول ما اینه که اینا به طور شفاف و دقیق میخوایم که انتخابات در کشور ما برقرار بکنن، و خواست دوم اینه که اگر واقعیت شفافیت میخوان در ایراسا ایجاد بکنن نمیخوایم که مشکلاتی که در بین جامعه وجود داره اینا همه نمیخوایم اینا دامن بزنن، بیان در قسمت ازی زیاتر تمام نماینده های ما در کسایی که در بخش کمیسیون در بخش انتخابات اونا سهم دارن و سهم هستن میخوایم که اونا واقعا تلاش زیادتر بکنن و دلیل ازیر بگن برای ما چرا این بقی مفتکن، و به خاطر ازی اگر واقعا به خاطر شفاف سازی هستن مشکل نداره، خیر است که عقب افتاده، اما اگر دگه دست سو اگر دگه دلن وجود دارن بیان اداری قسمت اداری پروسه ها این مشکلات ارزیابی بکنه و اونا حل بکنه.
به ادامه برنامه شما را خوش آمدید میگم. اعلام نتایج کل ولایات در انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات در یک روز قید شده که باید اعلام شود، اما حقوقدانان میگن که حالا این اعلام با تأخیرهایی که رخ داد به یک روند تبدیل شد و ماده های قانون اساسی را یکی پی هم کمیسیون مستقل انتخابات نقض کرد. حالا که بیشتر از 3 ماه میگذرد سرنوشت آرای کابل، پکتیا و بغلان هنوز ناپیداست و کمیسیون مستقل انتخابات باز هم از اعلام نتایج این ولایت در روزهای نزدیک سخن میگه، در حالی که 3 هفته از این نزدیک اعلام کردن ها تنها گذشت. با این همه آنچه احزاب، ناظران و حقوقدانان سوی مدیریت و ناکارایی ها در کمیسیون مستقل انتخابات میخوانند بدین باور هستند که حالا این کمیسیون دیگر کارایی مدیریت مشارکت سیاسی مردم و تامین دموکراسی از راه انتخابات را ندارد، یا لغو گردد و یا تغییر بنیادی در این کمیسیون پدید آید. ریاست اجرایی میگوید حکومت آمادگی های کامل بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد. حالا در موج از این نگرانی ها حرف های ضد نقیض پرسش مطرح میشه که سرانجام سرنوشت ریاست جمهوری در صورت برگزار نشدن انتخابات چه خواهد شد. اینجا که بار دیگر قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض میشه، پاسخگویان چه کسی است؟ تشکر میکنم از میرزا محمد اقبر است، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، که برای پاسخ به این پرسش ها به برنامه حضور یافتند. اما مهمانان دیگر من که خواستم در این برنامه باشند متاسفانه حضور نیافتند. چه خوب است بپرسم آقای حق پرست، کارهای امروز شما در پیوند به انتخابات ولسی جرگه سرانجام چه بود؟ آنچه که حالا گفته میشه در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری ماند و شما با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری هم روبرو شدید.
تشکر. در اول در نخست به شما و همچنان شنوندگان تلویزیونی آزاد
رادی آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تا حال کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 30 ولایت نتایج 30 ولایت به اعلان سپرده که در این ارتباط تنها پکتیا، بغلان و همچنان کابل مانده. پکتیا در جریان امروز و یا هم فردا نتایج ابتدایش اعلان میشه و در بغلان یک سلسله مشکلات موجود است که کمیسیون هم رهبری یک هیئت برای بررسی مشکلات بغلان توظیف کرده که انشالله در هفته آینده معلوم میشه که نتایج ابتدایی بغلان هم اعلان میشه. و در کابل 182 مرکز از طرف کمیسیون شکایات که کلم داد شده بود با کمیسیون مستقل انتخابات و مراکز تفتیش شد، با شماری به پایان رسید و فعلا تا 70% یا 65% ما رسیدیم که نتایج ابتدایی کابل داخل سیستم شده که تلاش و کوشش کمیسیون است که به زودترین فرصت که ممکن باشه نتایج نتایج کابل هم اعلان کنه.
سه هفته شد که کمیسیون میگه که نتایج ابتدایی را اعلام میکنه.
تلاش و کوشش کمیسیون جریان داره در ارتباط، اما حجم کاری کابل سر کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است.
خیلی باوره به این است که شما کوتا آمدین در مسئله اعلام نتایج ولایت هایی که حداقل نتایج ابتداییش باید اعلام میشد. پس سه هفته است که از دو سه ولایت کمیسیون مستقل انتخابات گپ میزنه که ما نتایج ابتداییش اعلام میکنیم. خود شما چقدر فکر میکنین که روی انتخابات ریاست جمهوری این تاخیر
تا این وقتی کمیسیون سه ماموریت به پیش میبره؟ ماموریت اول داخل کردن نتایج نامزاد است به سیستم و اعلانیه. ماموریت دوم ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگان. ماموریت سوم آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری. ما فکر میکنم هر ماموریت در هم سمت خود هم قوای بشری، هم ظرفیت، هم از لحاظ مدیریتی عملیاتی بردهایی که نقش و رول و اساس داره در او کار میکنه. یعنی هر ماموریت با یک و دیگر تاثیرات داره، اما او قدر که ما فکر میکنیم او قدر تاثیرات نداره. در این ارتباط باز هم کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های خود داره، اما در این شکی نیست که جامعه جهانی، حکومت و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای نازی، رسانه ها، در کل ملت باید همکار و حمایت کمیسیون کنه.
اگر ما بیایم در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری بپرسم که آمادگی های کمیسیون چه است؟ بیشتر شما گفته بودین حداقل 75% آمادگی ما را دارید.
خب از لحاظ مدیریتی و تکنیکی کمیسیون کاملا آمادگی خود داره، اما نگرانی هم در یک سلسله موضوعات ما داریم. نگرانی اول در بخش بودجه است که همراه جامعه جهانی صحبت‌های جدی در ارتباط جریان داره. مسوده بودجه تهیه شده، تکمیل شده و همراه جامعه جهانی شریک ساختیم. در ارتباط در دو سه روز ما جواب مثبت از جامعه جهانی میخواییم و همچنان یک سلسله بودجه ارتباط میگیره با حکومت که حکومت هم در این عرصه
در بودجه بازم ادامه پیدا کنه روی تاریخ برگزاری انتخابات تاثیر خواهد داشت.
در شکی نیست تطبیق کردن نظام انتخاباتی ریاست جمهوری به چند پایه بودجه، امنیت و همچنان آگاهی مردم، همکاری مردم که در شکی نیست بودجه و امنیت نقش و رول اساسی خود داره.
پس شما تایید میکنین انتخابات به تاخیر خود رفت؟
در این شکل نیست.
حق پرست روی مسئله تاخیر انتخابات بی بودجه دیگر چه چالشایی بوده که حداقل بحث تاخیر انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده؟
خب بحث دیگه جدی موجود نیست، تنها بودجه و امنیت. اگر از لحاظ بودجوی و از لحاظ امنیتی از طرف حکومت و جامعه جهانی به کمیسیون اطمینان داده شوه، در این شکی نیست که در 31 حمل ما میتونیم که انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم.
یعنی حداقل ولسی جرگه تاخیرهایش یا انتخابات دیگه که شما پیش رو دارین تاثیر نخواهد داشت به تاریخ برگزاری انتخابات؟
گفتیم سه ماموریت در عین وقت جریان داره. ما هر ماموریت با ماموریت دیگر تاثیرات خود نداره، اما یک شکل زنجیروی داره، در این شکی نیست تاثیرات داره، اما با او حدی که ما فکر میکنیم با او حد تاثیرات نداره. در ارتباط باز هم کمیسیون کوشش میکنه که با وقت و زمان انتخابات برگزار کنه، اما اقدامات جدی جامعه جهانی و حکومت در این ارتباط بسیار مهم است.
ما میخوایم پرسش دیگه داشته باشم از شما آقای اکبر است که چه پیمان افراد تا هنوز بسته های انتخاباتی را از شما دریافت کردند در چند روز پسین که آغاز شده روند ثبت نام؟
مطابق تقویم انتخاباتی ریاست جمهوری از اول جدی تا دوازده جدی وقت اختصاص شده به ثبت نام کاندیدا.
کی در مرحله مقدماتی یا در مرحله اول کمیسیون با نماینده های نامزاده ریاست جمهوری بسته های معلوماتی میده. بسته های معلوماتی یک همکاری است همراه کاندیدا که کاندیدا یک آگاهی کلی در ارتباط ثبت نام داشته باشه. که در ارتباط خوشبختانه باید بگوییم که تا این وقت که ما و شما صحبت میکنیم 46 تن بسته های معلوماتی از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورده. قابل تغییر است، میشه در جریان امروز و هم یا فردا ارکام تغییر کنه، اما در ارتباط تعالی یک شخص که خود را نامزد میکنه برای ریاست جمهوری به شکل رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات نامده خود را ثبت نکرده. امید کمیسیون است که تا 12 جدی کسایی که بسته های معلوماتی هم رای خود برده اونا بیای به شکل رسمی خود را ثبت.
فکر میکنین آقای اختر است که مسئله تاخیر در ثبت نام نامزدا خودش چه پیام را میرسونه؟ بس انتقادهایی که در ماهای یا روزهای پسین در پیوند به کارکرد کمیسیون به خود ازی باورمندی را نسبت به کار شما نکاسته یا سبب نشده که حداقل دلبستگی چندان مردم برای رو آوردن به انتخابات یا نامزد کردن
خود تعالی خود کمیسیون جدی است که از اول جدی تا 12 جدی ما وقت برای ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری داریم و هیچ تصمیم گرفته نشده که این وقت تمدید کنه. در ارتباط بازم از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است و خصوصا از رهبری، اگر معقول باشه، بجا باشه و برای منافع ملی کشور و همچنان برای روند دموکراتیک مفید باشه، کمیسیون باز به وقت و زمان صلاحیت خود استفاده میکنه، خصوصا رهبری تصمیم میگیره که آیا بعد از 12 جدی این پروسه را تمدید میکنه یا نمیکنه. او باسای بادی است.
حداقل بحث تمدید مطرح شده بوده، این که گویا رئیس جمهور از کمیسیون خواسته بوده باشه که تاریخ باید تمدید شه.
خود رئیس جمهور و همچنان کسای دیگر در حکومت تاثیرات سر نظام انتخاباتی نداره. از لحاظ استقلالیت کمیسیون بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات کارای خود پیش میبره. وعده ای شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در ای جامعه حالات عمومی کشور زیر تحلیل داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، هر چی که با منافع ملی کشور ارتباط داشته باشه، مفید باشه، معقول باشه، کمیسیون صلاحیت داره که تصمیم بگیره. که تا آلی موضوع تمدیدی وقت ثبت نام کاندیدای رئیس جمهوری مطرح نشده و اگر معقول می بود باز کمیسیون این موضوع را مطرح میکنه و به شکل رسمی همراه ملت و حکومت و رسانه ها شریک می سازد. خواهاتی وارد می شد که در ارتباط باز
از طرف ناظرین یا کمیسیون شکایت بر این است که کمیسیونی که به گفته اونا خیلی از ماده های قانون انتخابات نقض کرده چطور بتونه بیایه بر اساس قانون گپ بزنه؟
خود در افغانستان وقتی که اگر این کمیسیون در امریکا موجود می بود، در اروپا موجود می بود و فعالیتش به این گونه پیش می برد، اول ما فکر می کنم به هیچ کس قابل تایید و قبول نمی بود کارش. اما این کمیسیون در افغانستان است، وضعیت عمومی افغانستان هم زیر نظر داشته باشیم، از لحاظ امنیت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ آگاهی مردم، از لحاظ همکاری که همراه کمیسیون احزاب چقدر همکار است، رسانه ها چقدر همکار است، مثلا نهادهای مدنی چقدر همکار است، جامعه جهانی چقدر همکار است. این بردها باید ما تحلیل کنیم، باز انتقاد کنیم که آیا این کمیسیون وقتی که یک پروسه را تمدید میکنه، وقتی که مثلا در جریان روزهای انتخاباتی یک فیصله میکنه، درست است که یک مواردی قانون انتخابات نقص میشه، اما برای منافع ملی، برای ارزش‌های ملی و همچنان برای قانون اساسی احترام بجا میشه و اینجا نمیخوایم که
با کمیسیون شکایت انتخابات موافق نیستین زمانی که اینا میگن که ما هنوز روی از این مسئله شاید اینا تصمیم بگیرن که از فهرست نامزدا برخی را حذف بکنن.
گفتیم که صلاحیت ها در قانون واضح هست که صلاحیت کمیسیون شکایت چیست و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات چیست.
با توجه به این که شما قدر از مشکلاتی که در فرارایتان بوده تلاش کردین یا حداقل آماده ازی هستین که نامای از اینا حذف شوه، به نحو به چالش کشیدن شما نیست.
بر مبنای اسناد مستند، بر مبنای که عدالت تامین شوه، شفافیت به وجود بیایه، این قابل تایید کمیسیون مستقل انتخابات
عدالت تامین کرده و افراد بیزور و بیزره در فهرست آورد.
اما قابل یادآوری است که از لحاظ حقوقی بر مبنای ماده 156 کمیسیون مستقل انتخابات از سلطه خود استفاده میکنه و سر نظام انتخاباتی نظارت میکنه. اگر باز هم تردید و گمان و همچنان شک ایجاد شد که عدالت تامین نشده، کمیسیون وضاحت از کمیسیون شکایت میگیره.
احزاب تاکید میکنن برای کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری چه پیمان شما آمادگی تو ندارید؟
خب گفتیم که ماموریت دوم کمیسیون جریان داره در ارتباط که ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه کنه که ما کدام کمی و کاسی داشتیم، از لحاظ مدیریتی چه مشکلات موجود بود، از لحاظ تکنیکی در بایومتریک، در فهرست رای دهندگان و همچنان مشکلات دیگر. وقتی که این ماموریت به پایان میرسه یک گزارش کلی همراه رسانه ها و ملت شریک میسازیم و در ارتباط باز کمیسیون در مرحله بعدی این تصمیم میگیره که ما از کدام تدابیر در بخش بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری، ولایت غزنی، شورای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی ها استفاده کنیم.
حداقل بحث ریاست جمهوری اینجا مطرح است.
بسیار مهم است با کمیسیون در بخش ریاست جمهوری که یک انتخابات بسیار اساسی و مهم است، در ارتباط بازم از لحاظ تکنیکی کارای کمیسیون زیر تحلیل و تحقیق است. وقتی که ما به نتیجه برسیم، مشکلات خود تحلیل کنیم، بعد از او یک سلسله تدابیر گرفته میشه برای انتخابات ریاست جمهوری که در بخش بایومتریک آیا این تکنولوژی کفایت میکنه یا از تکنولوژی دیگه استفاده کنیم، آیا این تکنیکی که ما در نظام انتخاباتی ولسی در جرگه داشتیم کفایت میکنه، به اصلاحات نیاز داره و یا یک تکنیکی و یا نظام انتخاباتی که خصوصا بخش مدیریتیش است تغییر بیاریم، ریفورم به وجود بیاره که موضوعات بعدی است.
از بایومتریک استفاده کردین، با اینقدر چالش ها روبرو شدین، هرچند ماها پیش میگفتین که ما آمادگی ما را داریم با بکار بستن بایومتریک انتخابات برگزار کنیم، حداقل یک ماه پیش. حالا زمانی که شما بر انتخابات ریاست جمهوری یک دستگاه تازه یا یک سیستم تازه را میارین، خودتان چی فکر میکنین؟ پیش بینیتان چی است که چقدر با او سیستم با چالش روبرو خواهد شدی؟ ندقه
خود در این شکل نیست. وقتی که گفتیم چند برد است که سر پالیت های کمیسیون مستقل انتخابات تاثیرات مستقیم خود دار آگاهی مردم، بایومتریک یک وسیله بسیار خوب بود در نظام انتخاباتی ولسی جرگه، اما ای که کارمنده یک تعداد کارمنده با وظیف خود حاضر نشد، ای که یک تعداد کارمنده ای آگاهی را نداشت که چه رقمی را استفاده کنه، ای که از این تکنولوژی استفاده سو شد، ای که این تکنولوژی با وقت و زمان استفاده نشد، این مشکلاتی است که در جامعه ما بدبختانه قرار دارد. اما آمادگی ما است که اول سر همین مسئله کمیسیون فکر میکنه که این تکنولوژی مفید است برای تطبیق نظام انتخاباتی ریاست جمهوری یا نیست، مؤثر است، مؤثریت خود داره. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که بله مؤثریت داره، از این بایومتریک استفاده میکنیم، باز در جریان این پروسه کمیسیون از لحاظ قوای بشری، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ ترینینگ، از لحاظ آگاهی دهی به مردم آمادگی های خود میگیره و در این عرصه کوتاهی نمیکنه و درس و تجربه ای که از نظام انتخاباتی ولسی جرگه داره و را انشالله تکرار نخواهد شد.
حداقل شما چند ماه محدود دارین و کلانترین آزمون سیاسی را در افغانستان که ریاست جمهوری از در پیش رو دارین. بس اگر مگرها خودش انتخابات به چالش نمیبره به نظر خودتان؟
خب
در بحث کارگیری از سیستم هایی که حالا شما از او سخن میزنید،
خب هر موضوعی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مطرح میشه، بدبختانه باید بگوییم که کمیسیون 100% متکی به خود نیست، از لحاظ بودجه، از لحاظ تکنیک، از لحاظ قوای بشری، از لحاظ مثلا همکاری و از لحاظ چیزهای دیگر. یعنی هم و کمیسیون نیاز داره که در بخش بودجه همراه جامعه جهانی حکومت صحبت کنه، در بخش امنیت همراه حکومت صحبت کنه، در بخش آگاهی همراه احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها و مثلا اقشار دیگر که تاثیرات خود داره صحبت کنه. یعنی هر بردی که ما تطبیق میکنیم ارتباط داره به یک قشر که بسیار دشوار است که ما اطمینان 100% به مردم بتیم، اما او کار باز مشکلات داشته باشه. اما همون خاطر است که ما کلمه اگر مگر باز اوقات استفاده میکنیم. امی جوان است
قدقل در پیوند به انتخابات ولسی جرگه شما از مردم معذرت بخواین. اگر انتخابات ریاست جمهوری با چالش هایی که شما نام میبرین باز هم همطور یک پیامه داره به دنبال داشته باشه و شما شاهد چنین رخ داده باشین و مردم همچنان، پاسخ شما باز در وقت بر مردم چی هست؟ کمیسیون حاضر است رهبریش که باز معذرت بخواه بعد نار بره؟
اگر
حداقل یک پیش فرض است، اما باید مطرح شد.
بالکل، در ارتباط باز هم کمیسیون در جامعه است، در کشور، در کشور که به نام افغانستان است. وضعیت عمومی با ما و شما معلوم است که ما در کدام وضعیت قرار داریم، از لحاظ امنیتی، از لحاظ آگاهی مردم، از لحاظ همکاری با کمیسیون، از لحاظ آشنایی مردم به دموکراسی، از لحاظ که مردم چقدر علاقه و دلچسپی داره به انتخابات، ما این موضوعات تحلیلش داریم. اما کمیسیون باز هم تاکید میکنم که کمیسیون با همکاری حکومت، جامعه جهانی، اقشار مختلف کارای خود به پیش میبره. اما دیگه شکی نیست که بازم مسئولیت از کمیسیون است. انتخابات ریاست جمهوری است. کمیسیون تلاش کوشش میکنه که انتخاباتی بهتر و خوبتر داشته باشه.
تشکر. من میخوایم بپرسم بازم بیایم سر انتخابات ولسی جرگه. شما برنامه روزای آینده تون چه است؟ شما بس ریاست جمهوری را در پیش رو دارین؟ حالا بس ثبت نام نامزدان.
سه ولایت انشالله با زودترین فرصت اعلان میشه نتایج ابتداییش.
حالا میخواییم بپرسم که این روزهای نزدیک چه وقت پایان؟
خوب به شکل تدریجی اعلان کردن نتایج ابتدایی جریان داره، در این شکی نیست. اما مشکلاتی که در ولایت پکتیا داریم، بغلان داریم، کابل داریم، با مشکلات اعلان کردن ما فکر میکنم عادلانه نیست، شفاف نیست. باید این مشکلات حل شوه، این مشکلات مردم حل شوه، این مراکزی که در او شکایت موجود است، در مراکزی که تقلب صورت گرفته، در مراکزی که مهندسی انتخابات صورت گرفته، بسیار مهم است که تفتیش شوه، بررسی شوه و بعد از اون ما یک نتیجه خوب اعلان کنیم. اگر ما چند روز از دست میتیم، خوب میدانم که یک قوه مقننه خوب بهتر، شفافتر در آینده ما داشته باشیم.
و در کل خواست شما در نهایت از کمیسیون شکایات انتخابات چه است؟ چه باید در پیوند به روزهای اخیر واکنش هایی که در عملکردهای شما داشتن یا خواستار اسناد گفتن که به ما به گونه تکمیل نرسیده؟
هر دو کمیسیون تکمیل کننده یک دیگر است. هر دو کمیسیون نظام انتخاباتی را تطبیق میکنه. هر دو کمیسیون مدعی تامین عدالت در کشور است. توقع ما است که مطابق قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز العمل داخلی کارای خود به پیش ببریم.
با احزاب که حالا خواستار ازی هستند که نتایج را میپذیرند که با بایومتریک وارد سیستم شده باشه، سیستم بایومتریک به کار رفته باشه و نتایج سیستم بایومتریک باشه که داخل دیتای شما شده، او قابل پذیرش برشان است. پاسخ کمیسیون در این باره چی است؟
خواهش ما است که یک تعداد احزاب سیاسی بدبختانه باید بگوییم که به بلوغ سیاسی و به بلوغ حرکات سیاسی نرسیده، در ارتباط مطالعه کنه و حدود خود را بشناسه و مداخله در کارهای کمیسیون نکنه.
چی فکر میکنید که در انتخابات ریاست جمهوری چقدر با واکنش احزاب روبرو خواهد بود؟
خب احزابی که مسلکی باشه، به بلوغ سیاسی رسیده باشه، ما تشویش نداریم. احزابی که بدبختانه به بلوغ سیاسی رسیده نباشه و اغراض و اهداف شخصی خود داشته باشه، ما تشویش و نگرانی داریم که در این بخش باز کمیسیون برخورد قانونی هم روش میکنه.
حداقل کمیسیون با نتایج را که اعلام کرد از چند ولایت یا 30 ولایت که شما نام میبرین، شما دانستین جلو مغرضین در میان احزاب یا حداقل افراد دیگه که پیشتر شما نام میبردین که یا در میان احزاب هستن یا افراد دیگه که زورمند است جلو از اونها را بگیرین؟
حتما همین لیست شما یک دفعه دیدی، تحلیل کردی که تغییرات بسیار گسترده به وجود آمده و زیادترش جواناست و کسایی است که اهل القلم است و انشالله خوشبخت هستیم که یک پارلمانی خوب و بهتر داشته باشیم.
میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.